حضورتان می شود.
این چه سخنی است؟
به خدا سوگند که این تمام حقیقت است که به سالیان دراز عمر آموختم.
لیک من باور ندارم. مگر می شود پارسایان جملگی از قدرتمندان روی گردان باشند؟
من چنین نگفتم امیر.
تو همین گفتی؟
نه، من گفتم پارسایانی که به حقیقت جز دل در خداوند نبستند و چشم بر دنیا و رنگ و نقشش فرو بستند، هیچگاه راهشان به درگاه قدرتمندان نیفتد که اگر بیفتد هلاک شوند.
آخر از چه؟
از اینکه زندگی نه به دم است و خور و خواب، که چون جان بر باد فنا رود آدمی را مرده بیابد.
عجب، و این سخن آخر توست؟
این سخن اول و آخر من است.
باشد، باشد، پس آن را می آزماییم.
چگونه؟
قاصدی روانه می کنیم سوی یک یک پارسایان این دیار.
تا چه شود؟
تا بدانیم کدام یک از ایشان تقرب ما را به جان خریدار خواهند بود. و این خنده از چیست؟
از این که ندانم شنیدن پاسخ نه تا کجا شما را ناخوش خواهد آمد.
یقین دارم چون این نخواهد شد.
خواهیم دید امیر.
آری، و من یقین دارم بسیارند پارسایانی که مشتاقند به هم نشینی با من. پس به شتاب کسانی را روانه خواهم کرد.
و آنان که بیایند پارسا نیستند، یا اگر باشند به زمانی اندک دیگر چنان نخواهند بود.
خواهیم دید.
نخستین قاصد که روانه کرده بودید باز آمد.
خوب است، خوب است. و آن نیک مرد پارسای شریف که او را نزد خیش خوانده بودیم چه هنگام به درگاه ما خواهد رسید؟
شرمگینم امیر، اما عذر تقصیر خواسته که از این کار معذور است.
نمی آید؟
نه.
باشد، باشد، این نخست پارسای این دیار بود. هنوز کم نیستن کسانی که به سویشان قاصد روانه کنیم.
چنین است. و قاصد بازگشت.
و عابد؟
شرم بر من باد، اما نخواهد آمد.
قاصدی دیگر به جانب پارسایی دیگر روانه می کنیم.
به شتاب چنین کنیم.
قاصد
باز آمد.
و پارسا؟
به گمانم باید قاصدی دیگر روانه کنیم.
چنین کنیم. و این دیگری نیز هم نشینی با ما را نپذیرفت.
وای بر ایشان اگر به عزت پشت پا زنم. آنان تنها یک به یک پاسخ میدهند. چنان زندگانی که شما راست به حال ما خوش نیاید و راه ما بگرداند و عافیت طلب من کند که نفس آدمی به سرشت عافیت خواه است. ما به رنج او را پند داده ایم، حال سزاوار نباشد آنچه به سالیان اندوخته ایم به دمی از کف دهیم.
پیغامی دیگر روانه کنیم که ناامیدی از برای ما نیست.
همکنون؟
همکنون. و پیغامی دیگر؟
کفایت نمی کند.
نه 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 نه، پیغامی دیگر روانه کن و آن پارسا را وعده کن که چون هم نشین ما شود چنان از مال دنیا بی نیازش کنیم که مجال عبادت خداوندگار را تا ابدالآباد بیابد، و از او نخواهی مگر ساعتی در روز هم نشینی. دانستی؟
دانستم و چنین خواهم کرد.
براسیان چه دیدم حقیقت داشت.
به گمانم.
یعنی آن که در سرایتان کوفت و آن پیغام گفت از جانب امیر بود؟
خود که چنین میگفت.
آری، خود چنین میگفت و اسب و حمایل و خود و کوپالش هم به مردان او میمانست. گفت او تنها هم نشینی با پارسایی چون تو را طلب می کند و هیچ نخواهد مگر همین، و چنان تو را از ما و دنیا بی نیاز می کند که جز عبادت خداوند هیچ نکنه. همین گفت یا من به خطا شنیدم؟
به گمانم همین گفت.
خوش بر احوالت شیخ، خوش بر احوالت. آیا در سرای او هم صحبت و یار و یاوری نخواهی؟ اگر گمان می‌داری به آنجا تنها خواهی بود، من به طیب خاطر با تو همراه می‌شوم.
یعنی به یقین بروم؟
مگر می‌خوای نروی؟
آخر اندیشه می‌کنم مبادا همنشینیم با امیر زهد و تقوایم از میان ببرد و طلب دنیا را در جانم زنده کند و نفسم را بیدار کند.
به خدا که نفس آدمی پیوسته بیدار است شیخ. پس تو خود را در کوران حوادث قرار ده و این گونه به نبرد تن به تن با نفس برخیز و از غلبه بر او حظ تمام ببر. ها؟
آری راست گفتی نعمت.
پس روزی دیگر به سرای او خواهی شد؟
آری.
خوب است. لیک چون به آن خوشی و آرامش رسیدی، مبادا نعمت بیچاره را از خاطر ببری شیخ.
هرگز چنین نخواهم کرد.
خدایت خیر دهد. خوش بر احوالت شیخ. خوش بر احوالت. خواهم، اما گویا خواب از چشمانم گریخته. تو از چه نمیخسبی شیخ؟
اندیشه های عجیب و غریب به سرم میآید.
مانند چه؟
مانند این که مبادا چون فردا روز به سرای او رفتم، اندیشه کند من چون به قدر کفایت اهل زهد و عرفان نیستم دعوت او را پذیرفتم. بعد مانند قطر اشکی از دیدش بیفتم و شرمگین خدا و خلق خدا شدم.
این چه سخن است شیخ؟ تو در ظاهر و باطن به عابدان و پارسایان مانندی، چون ایشان تنی نحیف داری، صدای آرام و عبادتی بسیار تنها. عابدان و پارسایان اندکی از تو زرد روترند، لیک این اندک سرخی رخسار به گمانم از شوق دیدار اوست. از چه برخواستی شیخ؟
دارویی دارم که اثر زردی در چهره پدید می آورد. می گویم اندکی از آن بنوشم، باشد که آنچه در ضمیر من است بیشتر در ظاهرم بنشیند. ها؟
آرام باشید امیر.
چگونه؟ چون این زاهد پارسا از در به در آید، من سرفراز و تو سر به زیر خواهی بود. همنشینی پارسایان با صاحبان قدرت محال نیست.
هرچه شما بفرمایید.
آمد. به درون بیا شیخ ساله، به درون بیا.
سلام بر شما.
کیستی مرد؟ ما چشم به راه شیخ صالح بودیم که بی تردید تو نیستی.
نه، من نعمتم از یاران و دست یاران شیخ صالح.
و شیخ کجاست؟
جان به جان آفرین تسلیم کرد.
چه؟
آخر چگونه؟
دوش ناگاه خاطرش مشوش شد، نکند زردی رخسارش چنان نباشد که به بسیاری پارساییش گواهی دهد. دوای نوشی تا رخش زرد کند. گویا بسیار خورد، جانش به در رفت.
این مجنون چه میگوید وزیر؟ پیغام نزد پارسایی فرستاده بودیم یا فرصت طلبی؟
به کلام روشن میگوید آن که به راستی پارساست، جز خداوند روی به درگاه هیچ صاحب قدرت نکند، و آن که چنین کند هرچه هست پارسا نیست.
همراهان عزیز، از این که فرصت همراهی با شما را داشتیم خدا را شاکریم و امید که برنامه های پیشکشی ایمان تانسته باشد رضایت خاطر شما را جلب و جلب و جذب نماید. تا فرصت دیگر و سلام علیکی دیگر، خدا به همراهتان.
و اما اینه قرار بندگی و امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس رنگ احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام او که محب است و محبوب. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام یاران عزیز و دوست داشتنی ما، حالتان چطور است؟ نیمروزتان بخیر باشه. امیدوارم که تن و جانتان بی‌گزند باشه و از این لحظه های ملکوتی بهره ببرید. در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه های قرار بندگی. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. خدایا از تو هدایت می طلبم، خدایا هدایتم کن که ظلم نکنم، زیرا می دانم که ظلم چه گناه نابخشودنی است. خدایا نگذار دروغ بگویم، زیرا دروغ ظلم کثیفی است. خدایا محتاجم مکن که تهمت به کسی بزنم، زیرا تهمت خیانت ظالمانه است. خدایا ارشادم کن که بی‌انصافی نکنم، زیرا کسی که انصاف ندارد شرف ندارد. خدایا راهنمایم باش تا حق کسی را ضایع نکنم که به احترامی به یک انسان همانا کفر خدای بزرگ است. خدایا مرا از بلای غرور و خودخواهی نجات ده تا حقایق وجود را ببینم و جمال زیبای تو را مشاهده کنم. خدایا پستی دنیا و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوگر ساز تا فریب زرق و برق عالم خاکی مرا از یاد تو دور نکند. خدایا کمک کن که به خاطر تو دوست بدارم و برای رضای تو عشق بورزم. خدایا منو دریاب. قرار بندگی را از رادیو دری شهر مقدس مشهد میشنوید. به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز به افق شهر کابل ساعت 11:52:19 خواهد بود. عزیزان همراه، امروز می‌خوایم درباره محبت با هم صحبت کنیم، اینکه چطور می‌تونیم دلمان را از محبت به بندگان خدا پر بسازیم. دوستان، قدرت بر محبت کردن از نشانه‌های بارز انسان صالح مؤمن است. بلکه انسان به همان اندازه انسان است که قدرت محبت نسبت به دیگران را دارد. محبت خالصی که نه چشم انتظار پاداشی دارد، نه تشکر و نه هدفش از آن کسب چیزی است. محبت به خاطر خدا و در راه خدا. امام صادق علیه السلام فرمود: هر کس به خاطر خدا دوست بدارد و به خاطر خدا دشمن بدارد و به خاطر خدا عطا کند، از کسانی است که ایمانش کامل شده است. دوستان عزیز، علامت محبت واقعی یک انسان با مردم این است که برای مردم خیر و خوبی می‌خواهد و آنان را به خیر و نیکی دعوت می‌کند. او هیچ وقت از محبت کردن به دیگران قصد قدرت طلبی و شهرت ندارد. و اما عرض کنیم خدمت شما که برای ایجاد محبت بین خود و دیگران راه‌های زیادی است. یکی از راه‌ها که خیلی هم توصیه شده، سلام دادن یا سلام کردن به دیگران است. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: سوگند به نام آن که جانم در دست اوست، به بهشت وارد نمی‌شوید تا ایمان بیاورید و ایمان نمی‌آورید تا با یکدیگر دوست باشید. آیا نمی‌خواهید شما را به کاری راهنمایی کنم که اگر انجام دهید با هم دوست می شوید؟ برای ایجاد محبت به یکدیگر آشکارا سلام کنید. و حضرت علی علیه السلام هم فرمود: زبانت را به سخن ملایم و سلام کردن عادت بده تا دوستانت زیاد شوند و دشمنانت اندک گردند. دوستان عزیز، اظهار محبت محبت می آورد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید: مرد وقتی به زنش بگوید دوستت دارم، این سخن هرگز از دل او بیرون نمی رود. و نقل شده است که مردی به امام باقر علیه السلام عرض کرد: من فلانی را دوست دارم. حضرت فرمود: او را از این دوستی آگاه کن که برای دوام دوستی مؤثرتر و در الفت بهتر است. و اما صورت گشاده و خندان عامل مهمی در ایجاد محبت است. حضرت علی علیه السلام می فرماید: صورت باز و گشاده ریسمان محبت است. و همچنین حضرت فرمود: کار نیک و صورت باز محبت می آورد و انسان را به بهشت می رساند. و فرمود: صورت گشاده روش هر آزاده است. و اما هدیه دادن. هدیه دادن هم بسیار دوستی آفرین است. امام جعفر صادق علیه السلام فرمود: به یک دیگر هدیه دهید تا دوست هم شوید، چرا که هدیه کینه را از بین میبرد. نکته مهم در هدیه و اهمیت آن به اظهار محبت و دوستی است، نه ارزش مادی آن. بنابراین در هدیه توقعات را کنار بگذارید و ارزش واقعی آن را در نظر بگیرید تا دوستان شما و خود شما بتوانید همواره به یکدیگر هدیه هر چند اندک به نشان دوستی تقدیم کنید. معاشرت نیکو، خوش اخلاقی، ملایمت و نرم خویی، خوشگمانی، سخاوت، سخن زیبا، تواضع و خیلی چیزهای دیگر هم هستند که محبت آورند. اما یادمان باشد مهمترین مسئله این است که دل را باید پاک و خالی از بدی‌ها و خالی از کینه‌ها بکنیم. وقتی دل پر از صفا شد، جایگاه محبت خدا و بندگان خدا می شود. در ادامه برنامه میشنویم صحبت‌های کارشناس برنامه حاج‌آقا محمد مهدی ماندگاری را. استاد سلام بر شما، بفرمایید.
من هم خدمت شما همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. وجود نازنین امیرالمؤمنین فرمودن هوای همه مردم را داشته باش، یا برادر دینی تو هستند، خیلی جالبه، یا برادر دینی تو هستند یا شبیه تو مخلوق خدایم، یعنی بنده خدا هست. اگر برادر دینی من باشن، من وظیفه برادری دینی مدارم انجام میدم. اگر خدمت کنم به مردم، مهربانی کنم، حسن زن داشته باشم، اونها نگاه ابزاری نداشته باشم، و اگر که حتی مسلمان نباشن، شیعه نباشن، انقلابی نباشن، ایرانی نباشن، مخلوق خدا هست، من دارم وظیفه بندگی مو انجام میدم. خدایا به خاطری که بنده تو هستن و اینها مخلوقات تو هستن، من به احترام تو به مخلوقات تو احترام میگذارم و این دارم در واقع وظیفه بندگی رو انجام میدم. هم دین به من اجازه نمیده از مردم استفاده ابزاری کنم، هم خدا اجازه نمیده از مخلوقاتش استفاده ابزاری بکنم. ازا به این دوتا تذکر امیرالمؤمنین سلام الله علیه که مردم یا برادر دینی تو هستن یا شبیه تو در خلقت و مخلوق خدا هستن توجه بکنیم، هیچ وقت از هیچ انسانی، چه خانوادمون، چه اقواممون، چه دوستانمون، چه زیردستامون، چه همشهری و همکاران و همکیشانمون و هموطنامون و حتی از مردم دیگر، نه استفاده ابزاری که نمی کنیم، خودمون رو خادم می دونیم. که در مکتب ما پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن بهترین مردم کسی است که نفعش به دیگران برسه. و اگر ما خودمون رو خادم بدونیم، سلوک و سیره اهل بیت این بوده، ما خودمون رو خادم دیگران بدانیم، فدایی دیگران بدانیم، هم به تا تکلیف دینیمون عمل کردیم، هم به وظیفه بندگیمون.
و اما نزدیک شدیم به زمان اذان ظهر امروز با افق شهر کابل. در این مجال دل و جان را تازه میکنیم با شنیدن کلام دلانگیز الهی. قاری ارجمند استاد سعید پرویزی آیات 12 تا 18 از سوره مبارکه انعام را تلاوت میکنند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به افق شهر کابل از رادیو دری. مؤذن استاد قاسم رضیعی.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هبى أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصرون يا مولانا يا صاحب الزمان الغم 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين
دلت را خانه ما کن مصفا کردنش با من به ما درد دل افشا کن مداوا کردنش با من اگر گم کرده ای ای دل کلید استجابت را بیا یک لحظه با ما باش پیدا کردنش با من بیفشان قطره اشکی که من هستم خریدارش بیاور قطره اخلاص دریا کردنش با من اگر درها برویت بسته شد دل بد مکن بازا در این خانه دق الباب کن وا کردنش با من
فیزه نگهت چشم چشم بپوشم، نه تو آنی که گدارا نه نوازی به نگاهی، نه نوازی به نگاهی.
عزیزان همراه، در همین جا فرصت برنامه قرار بندگی به پایان رسید. ممنون از همراهی همه شما عزیزان. التماس دعای خیر داریم و تا فردا همه تان را به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا پشت پناهتان.
خب تشکر میکنم حضور گرم شما دوستان عزیزان خوبی شنونده را. همونطور که خودتان در جریان هستین، در ای تایم از نشرات صبحگاهی رادیو دری همکاران ما میخواین که برنامه انعکاس تقدیم حضورتان بکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر، در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید و ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری مهمان خانه های گرم شما عزیزان شنونده هستیم. امیدواریم که از صحت و سلامت کامل برخوردار باشید و فرصت بکنید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان، پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این تاریخ با ما منتقل بفرمایید. اما مثل هر روز در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. بررسی نقش جمهوری اسلامی ایران در ایجاد صلح و ثبات در افغانستان. و خروج نیروهای خارجی از افغانستان، توان نیروهای مسلح و وظایف سیاستمداران این کشور. ژان آرنو نماینده شخصی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان و مسائل منطقه که در رأس هیئتی جهت رایزنی در خصوص مسائل افغانستان به تهران سفر کرده، با محمد ابراهیم طاهریان فرد مشاور وزیر امور خارجه و نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دیدار و گفتگو کرد. در این ملاقات تحولات جاری افغانستان از جمله روند گفتگوها و وضعیت امنیتی در آن کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طاهریان فرد با تاکید بر این که صلح و امنیت در افغانستان و مثابه صلح و امنیت در جمهوری اسلامی ایران می‌دانیم، از روند صلح با مالکیت و هدایت افغانها حمایت و آمادگی ایران برای همکاری در زمینه تسهیل و پیشبرد گفتگوهای بین الافغانی اعلام کرد و در این ملاقات بر لزوم حفاظت از دستاوردهای مردم افغانستان در دو دهه گذشته تاکید کرد. طرفین همچنین از افزایش خشونت‌ها در افغانستان طی ماه‌های گذشته ابراز نگرانی کرده و خواهان کاهش خشونت‌ها و جلوگیری از تلفات غیر نظامیان شدند. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در سفر 10 روزش به افغانستان با هدف گسترش روابط سیاسی و دیپلماتیک، وضعیت کنونی افغانستان مورد بررسی قرار داده و با مسئولان وزارت امور خارجه افغانستان و برخی دیگر از مسئولان دولتی هم دیدار داشته. سید رسول موسوی در این دیدارها تاکید کرد که ایران همچنان در کنار افغانستان خواهد ماند و به فعالیت‌های دوستانه خودش ادامه خواهد داد. مدیر کل آسیای جنوبی وزارت امور خارجه ایران در گفتگو با سایت افغانستان خبرگزاری فارس گفت در حال حاضر بعد از خروج نیروهای اشغالگر از افغانستان یک تحول جدید در این کشور شکل گرفته و ساختن آن بستگی به دولت و مردم داره که چگونه از این فرصت پیش آمده استفاده بکنن. بحث حضور یک قدرت نظامی که بر مردم سلطه بکنن نیست. مهمی است که کدام گروه یا جریانی میتونه اعتماد مردم رو به دست بیاره و بر قلب مردم حکومت بکنه. و افزود که افغانستان نیاز داره به یک اجماع ملی و آنچه که آینده کشور تضمین میکنه دست پیدا بکنه. موسوی ادامه داد در روند دوحه به نظر میرسه که امریکا و طالبان توافقاتشان بیشتر از او چیزی است که در متن توافق آمده و طالبان اهمیت ویژه‌ای به این موافقت نامه میتن و اساس مذاکرات آینده را توافقات دوحه میدانن که این رفتار اونا نشان میده در مذاکرات دوحه مواردی است که تاکنون منتشر نشده اما برای گروه طالبان اهمیت داره. وی تصریح کرد نیاز است تا برای اجماع ملی آن اعتمادی که میان امریکا و طالبان پیش آمده با دولت، شخصیت‌های سیاسی، جهادی و مردم منتقل شود و آینده افغانستان هم نباید بر اساس توافق آمریکایی باشد بلکه باید توافق بین الافغانی او را رقم بزنم. موسوی خاطر نشان کرد سازمان ملل متحد باید نگاه جدی‌تری به افغانستان داشته باشد و در چارچوب فصل 7 منشور قطعنامه صادر کند و یک نماینده خاص در این چارچوب منصوب شود تا روند صلح به گونه ویژه بررسی کند. تماس ما برقرار هست با محمد مختاری، کارشناس و فعال سیاسی فرهنگی افغان و میخوایم که با ایشان در مورد نقش جمهوری اسلامی ایران در مسائل افغانستان به ویژه صلح کشور گفتگو بکنیم. آقای مختاری سلام بر شما و وقتتان بخیر.
علیکم السلام. بنده هم خدمت جناب عالی، همکاران گرامی شما، شنوندگان برنامه خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم و در خدمت شما هستم.
ما در خدمت شما هستیم جناب مختاری و بسیار سپاسگزاریم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب شما در جریان رفت و آمدهای مقامات و مسئولان جمهوری اسلامی ایران به افغانستان، دیدارها با مقامات افغان و مسئولان کشورهای خارجی و همینطور سازمان ملل متحد قرار دارین. تأکید بر صلح و ثبات در افغانستان و مدیریت برنامه‌های صلح از سوی دولت افغانستان مسئله‌ای بوده که در همه این دیدارها و در همه این گفتگوها روش تأکید شده و جمهوری اسلامی ایران روی این موارد بسیار جدی بوده و در واقع عمل که تأکید جدی داشته. عملکرد جمهوری اسلامی ایران را در حوزه صلح و ثبات در افغانستان چطور می‌بینید شما؟
بله، همونطوری که فرمودید جمهوری اسلامی ایران با مرز طولانی مشترکی که به لحاظ جغرافیایی داره و در عین حال اشتراکات فرهنگی و دینی که با ملت و مردم افغانستان داره، در غم و شادی مردم افغانستان همواره در طول تاریخ شریک و سهیم بوده.
بله.
و همواره نقش مثبت خودش رو در شرایط خاص داشته است که ما هیچ وقت فراموش نمی کنیم در دوران جهاد حضور مستشاران جمهوری اسلامی، همکاری های مادی و معنوی جمهوری اسلامی در حمایت از جهاد مردم افغانستان و همینطور پذیرش میلیون ها مهاجر افغانستانی مثل یک شهروند ایرانی در این کشور و سرزمین. اینها نکات بسیار ارزشمند و ماندگاری هست که ما از همسایه خود ما جمهوری اسلامی ایران شاهد بوده و هستیم، و همینطور در دوره‌های مقاومت که باز هم تنها کشوری بود که تا آخرین لحظه حکومت مجاهدین را یاری کرد و از هر جهت حمایت‌های خودش را داشت، و در این شرایط پسا طالبان هم حضور مثبتش کاملا واضح و روشن بود، و علل خصوص در مسائل جنگ و صلح اخیری که فعلا مردم افغانستان با او درگیره و دولت و حکومت افغانستان با او درگیر هست، همواره موضع‌گیری های جمهوری اسلامی ایران یک موضع‌گیری جامع، معقول و دوراندیشانه بوده و دور از احساسات اقدام کرده، همواره حامی حکومت و نظام رسمی افغانستان بوده، ضمن این که همه جوانب را در نظر داشته و مصالح اولیای مردم افغانستان و حکومت و نظام افغانستان را در نظر داشته. لذا سفرهای اخیری که صورت گرفت، نشستهایی که مسئولین جمهوری اسلامی در کابل با مسئولین افغانستان و مسئولین امنیتی و سیاسی افغانستان داشتن، صحبتهایی که رد و بدل شد، همه اینها حاکی از نگاه دوراندیشانه و مثبت جمهوری اسلامی در ارتباط با اوضاع افغانستان، مبنی بر این که خود افغانها یعنی ملت افغانستان و حکومت افغانستان باید کنترل صلح را و مدیریت صلح افغانستان را بر عهده داشته باشه، که این یک اصل بسیار ارزشمند هست. یعنی ما منتظر نباشیم که دیگران برای ما خط و خطوط تعیین بکنه، صلح بیاره، حکومت بیاره، نظام بسازه، بلکه خود مردم افغانستان در اینجا تصمیم گیرنده باشم، چی از جانب طالب ها و چی از جانب حکومت افغانستان باید یک نشست و مذاکرات بین الافغانی با یک جامعیت و اجماع ملی ادامه پیدا بکنه تا با یک سرانجام برسه، بدور از فشارهایی که احیانا از سوی قدرت های بیرونی تحمل میشه یا دیدگاه هایی که تحمل میشه، باید خود مردم افغانستان اون چی که به خیر و صلاحشان هست او رو تصمیم بگیره. اینا دیدگاه‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و در مذاکرات هم روی این محورها تاکید شده که بسیار دوراندیشانه و خیرخواهانه بوده، که ما از همسایه مسلمان و مؤمن خودمان غیر از این هم انتظار نداشته و نداریم.
بله جناب مختاری، آمریکایی ها طی سال‌های گذشته تلاش کردند که جمهوری اسلامی ایران از مسائل افغانستان و از جمله مسئله صلح افغانستان دور نگه دارن، اما خب بسیاری از کشورهای دیگه و سازمان ملل متحد روی نقش ایران حساب ویژه‌ای باز کردن، که نمونه این مسئله هم خب سفر اخیر نماینده شخصی دبیرکل سازمان ملل متحد در امور افغانستان به تهران و دیدارش با نماینده وزارت امور خارجه ایران در امور افغانستان هست. ارزیابی شما در این زمینه چی است؟
یک چیز طبیعیه که نزاع بین جمهوری اسلامی ایران و بین آمریکا یک نزاع عمیق و اساسی و مبنایی هست که طبعا این تنازع ادامه داشته و در نقاط مختلف جهان خودش را نشان داده. خود طبعا آمریکایی ها به هیچ عنوان حاضر نبودند، با توجه به اینکه پروسه جنگ و صلح هم در اختیار آمریکایی ها بیشتر بود و همینطور غربی ها، خب طبعا اونا در ابتدا راضی نبودن به این مسئله، ولی واقعیت امر اینه که جمهوری اسلامی ایران در منطقه یک قدرتی تأثیرگذار است. تنها بحث جنگ و صلح افغانستان نیست، بلکه در کل منطقه یک قدرتی تأثیرگذار سیاسی امنیتی است که ایره نمیشه نادیده گرفت، که حتی در این اواخر خود آمریکایی ها هم به این مسئله اذعان کردند و آقای بایدن و همینطور همکاران سیاسیشان در دستگاه دیپلماسیشان به این مسئله اعتراف کردند و گفتند که نماینده جمهوری اسلامی هم حضور داشته باشه. خب به هر حال اینکه عملا این کار صورت نگرفته بوده در کشورهای مختلفی که اجلاس در این رابطه انجام شد و بحث علاهده است، اما این اظهار کردن. خب طبعا سازمان ملل و برخی از کشورهای منصف و بی‌طرف این مسئله را کاملا درک میکنه و واقعیت امر هم همینه. در قضایای افغانستان ارتباط مردم افغانستان با مردم ایران یک ارتباط عمیق فرهنگی تاریخی است که ایران نمیشه نادیده گرفت، میلیون ها مهاجری که در ایران زندگی میکنه ایران نمیشه نادیده گرفت. مرز طولانی که داره و گمرک بسیار فعالی که در مرز با ایران وجود داره و همینطور بحث چابهار و شاهرگ و گلوگاه اقتصادی مردم افغانستان که از مسیر ایران قابل استحصال و وصول هست، اینها چیزایی نیست که نادیده گرفته شده و طبیعی است که مردم افغانستان مسئله رو کاملا درک میکنه. به همین خاطر شما شاید شنیدید که چندین سال است که بحث یک پیمان استراتژیک با جمهوری اسلامی ایران همچنان روی میز دو کشور در حال بررسی است و به پایان خود داره نزدیک میشه. اینها حاکی از یکی جمهوری اسلامی میتونه یک شریک استراتژیک، یک همسایه استراتژیک در همه عرصه‌ها بوده باشه و علل خصوص در ارتباط با صلح افغانستان. خب همونطوری که جمهوری اسلامی بالای دولت و حکومت افغانستان تاثیرگذار نقش داره، طبعا با مخالفین مردم افغانستان هم تاثیرگذاری خود را بالای اونها هم داره. از این جهت میتونه جمهوری اسلامی یک میانجی خوب باشه و یک خیرخواهی خوب بین قضایای افغانستان بوده باشه و میتونه نقشه بسیار اساسی خودش را داشته باشه و این چیزی نیست که دنیا نادیده بگیره. ممکنه دیر تصمیم بگیرن دنیا و دیر اذعان بکنن و اعتراف بکنن، اما در حقیقت اعتراف کردن و میکنن و نمیتوانن این واقعیت را نادیده بگیرن.
بله، سپاسگزارم جناب مختاری از شما.
سلامت باشین، قربان شما.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار
شما جناب.
خدا نگهدار.
خدا حافظ شما.
گفتگویی بود با محمد مختاری، کارشناس و فعال سیاسی فرهنگی افغان، در ارتباط با نقش جمهوری اسلامی ایران در مسائل افغانستان و ویژه صلح این کشور. همزمان با اعلام خروج نیروهای خارجی از افغانستان، دولت انگلیس اعلام کرد که این کشور در جنگ 20 ساله در افغانستان 31 میلیارد دلار هزینه کرده و نظامیان این کشور ماه آینده از افغانستان خارج میشن. جیمز استفن هپسی، وزیر نیروهای مسلح انگلیس، در پاسخ کتبی به مجلس این کشور گفته که هزینه جنگ این کشور در افغانستان بالغ بر 31 میلیارد دلار برآورد شده. با نوشته میرر، احتمالاً هزینه جنگ انگلیس در افغانستان از این گزارش بیشتر خواهد بود. ارتش انگلیس به طور رسمی در سال 2014 بخش زیادی از نظامیان خودش از افغانستان خارج کرده و پس از آن تنها 750 نظامی این کشور با آموزش و مشوره نیروهای افغان باقی مانده بودند. با گفته هپسی، اکثر تجهیزات نظامیان به انگلیس بازگردانده خواهد شد و برخی از این تجهیزات در افغانستان امها خواهد شد. خب در برنامه‌های قبل بحث خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مسائل مختلف مربوط به او را پرداختیم. اکنون تماس ما برقرار هست با دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس سیاسی افغان، و میخوایم که به جنبه های دیگه از این مسئله بپردازیم. آقای مظفری، سلام بر شما و وقتتان بخیر.
بنده هم خدمت شما عرض سلام ارادت دارم و سرک شما در شنوندای خوب رادیو شما.
سپاسگزارم جناب مظفری از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. برخی از کارشناسان اخیراً خروج نیروهای غربی را از افغانستان با خروج نیروهای شوروی از این کشور مقایسه کردند و با توجه به اختلافات و پراکندگی هایی که بین دولت مردان و سیاستمداران افغان وجود دارد، وضعیت دولت اشرف غنی را با سال پایانی دولت دکتر نجیب مقایسه کردند. ارزیابی شما چی است در این زمینه؟
اختلافات پراکندگی در بین سیاسیون ما که یه معامل بیرونی داره که دستای خارجی در کار است، ولی اینه که هر کسی تشبیه میکنه به زمان خروج نیروهای شوروی کاملا متفاوته. در زمانی که روسا بسیار اگر به اصطلاح اعتراف بکنیم، ما کسایی که در دوران جهاد هم بودیم، دولتی بود که مردانگی داشته. آمریکایی ها بسیار خبیث، خسیس و نامرد مردم ما بوده و هستند. بنابراین روسا که برآمد، همه دار و ندارشون در برای نیروهای نظامی افغانستان در دولت افغانستان گذاشتن. مثل آمریکایی‌ها این گونه نبرآمدند که همه دار و ندارشون را اگر تانستن انتقال دادن به پاکستانی‌ها و جای دیگه. اگر نتانستن، ببینین شما که همه را پایگاه بگرام شاد دیده باشین که همه دار و ندار را تخریب کردن، با مرمی زدن آهنپاره تبدیل کردن، همه پایگاهشون به این شکل بوده و روزها باز که بر آمدن هیچگاه تبلیغات نکردن که نظام که با جامانده اینا اصطلاح بگه توان دفاع را ندارن، اینا هر چیز رو تر سکوت بکنن، ولی امریکایی ها که بر آمدن و خروج غیر مسئولانه کردن، هر آن و هر لحظه توطئه هایی که افتا سطح تلویزیون های خود امی غربی ها امی امریکایی ها میبینیم، تلویزیون آشنا که